در ایران. جمعه 3 فوریه 2012 میلادی، 14 بهمن ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و شبانگاه خوش. شبانگاه خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز نوشین سید حسینی با تازه ترین خبرها.
متشکرم. آیت الله خامنه ای در سخنانی در نماز جمعه تهران گفت به رغم تهدیدها و تحریم ها از برنامه غنی سازی اورانیوم عقب نشینی نخواهند کرد. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش ها خواهید شنید. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا از ابراز نظر درباره گزارش های برخی رسانه های آمریکا که از قول او گفتند احتمال حمله اسرائیل به ایران قوت یافته خودداری کرد. به گزارش خبرگزاری ها آقای پانتا تنها یادآوری کرده که آمریکا نگرانی خود را با اسرائیل در این باره در میان گذاشته است. روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه به نقل از منابعی که نامشان برده نشده بود از قول آقای پانتا نوشته بود که اسرائیل پیش از آنکه ایران به میزان کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت بمب هسته‌ای تولید کند و وارد مرحله مسئولیت از حمله شود، قصد دارد در بهار امسال به ایران حمله کند. روسیه روز جمعه اعلام کرد که نمیتواند از پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه حمایت کند. معاون وزیر خارجه روسیه در سخنانی تغییرات به عمل آمده در پیشنویس قطعنامه علیه سوریه را ناکافی خواند. گزارش حاکی است که پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل از طرح اتحادیه عرب مبنی بر انتقال قدرت به صورت دموکراتیک در سوریه حمایت میکند. به گفته فعالان سیاسی در جریان درگیری‌های روز جمعه در سوریه دست کم 20 تن کشته شدند. بی بی سی فارسی برخوردهای اخیر ماموران امنیتی ایران با اعضای خانواده خبرنگارانش را محکوم کرد. صادق سبا رئیس بخش فارسی بی بی سی در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت فشار حکومت ایران بر اعضای خانواده بعضی از همکاران این بخش در ماه‌های اخیر تشدید شده است. آقای سبا با تأیید خبر بازداشت موقت یکی از اعضای خانواده یکی از کارکنان بخش فارسی بی بی سی تأکید کرده که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایران از این طریق کوشیدند همکار بی بی سی فارسی را در لندن تحت فشار قرار دهند. وزیر نفت ایران در نامه‌ای به عبدالکریم لعیبی وزیر نفت عراق و رئیس دوره اوپک از برخی اعضای این سازمان خواسته است تا در قبال تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا به گفته او رفتار منطقی داشته باشند. به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی در نامه به رئیس اوپک گفته است که منفعت همه کشورهای منطقه در گرو مشارکت و همکاری بین دو طرف است. اتحادیه اروپا به شرکت‌های نفتی 6 ماه فرصت داده است تا به قراردادهای موجود با ایران خاتمه دهند و قرارداد جدیدی نیز امضا نکنند. تورکسل شرکت اپراتور تلفن‌های همراه تهدید کرده است که از گروه MTN به اتهام پرداخت رشوه در معامله با ایران به دادگاهی در آمریکا شکایت خواهد کرد. بنابر این گزارش، شرکت تورکسل متعلق به ترکیه، گروه MTN در آفریقای جنوبی را متهم کرده که با پرداخت رشوه به مسئولان دولتی در ایران و آفریقای جنوبی موفق به کسب مجوز فعالیت در ایران شده است.
نوشین سید حسینی، تازه ترین خبرها را می شنیدیم. آیت الله خامنه‌ای نگران است. یک تحلیلگر مسائل ایران می گوید رهبر جمهوری اسلامی نگران تکرار نارامی های پس از انتخابات در ایران است. رهبر جمهوری اسلامی برای نخستین بار از مداخله تهران در درگیری های حماس و اسرائیل صریحاً پرده برداشته است. به گفته رهبر جمهوری اسلامی تهران آماده یاری دادن به هر کسی است که در تضاد و جنگ با اسرائیل باشد. خواهیم دید که خروج سکه طلا از ایران ممنوع شد. همه اینها و بیشتر در آخرین مجله شبانگاهی این هفته. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه های نماز جمعه امروز 14 بهمن ماه اعلام کرد که تهران در جریان جنگ 33 روزه اسرائیل و حزب الله لبنان در سال 2006 میلادی و جنگ 22 روزه اسرائیل و فلسطینیان در نوار غزه دخالت داشته است. این نخستین باری است که رهبر جمهوری اسلامی از این مداخله صریحاً یاد می‌کند. تا پیش از این تهران پشتیبانی از حماس و حزب الله لبنان را محدود به پشتیبانی‌های روحی و اخلاقی از آنها اعلام می‌کرد. اطلاعات بیشتر در همین زمینه بهروز کارونی بر مبنای گفته‌های شخص رهبر جمهوری اسلامی:
ما اونجایی که دخالت کنیم صریح میگیم ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم، نتیجهش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از این هم هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه مقابله کنه ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
آیت الله علی خامنه‌ای این سخنان را در جریان تکذیب دخالت جمهوری اسلامی ایران در ناآرامی‌ها و اعتراض‌های ماه‌های اخیر در بحرین ابراز داشت. علی مهتدی، کارشناس مسائل خاورمیانه، اعتقاد دارد که اشاره رهبر جمهوری اسلامی ایران متوجه شرایط کنونی در سوریه بوده است.
با توجه به اینکه اکنون وضعیت سوریه خیلی وضعیت بحرانی است، این احتمال خیلی قوی وجود داره که در این شرایط بحرانی منطقه در نحوه تعامل آمریکا و متحدانش با ایران و متحدانش در منطقه این احتمال هست که یکی از جبهه های حساس بخواد فعال بشه. حالا این جبهه میتونه جبهه جنوب لبنان با اسرائیل باشه یا گروه های فلسطینی باشن یا حتی مرزهای سوریه با اسرائیل که ظرف تقریبا 35 سال اخیر مرزهای آرومی بودن بخواد اینها دستخوش تغییری بشه. این صحبت های آقای خامنه‌ای هیچ مصرف داخلی نداره و بلکه یک پیام هست به آمریکا و غرب مبنی بر این که اگر بخوان فشار بیشتری رو بر سوریه اعمال بکنن و اون چه که از دید ایران واقعیت حاکم بر سوریه هست رو نپذیرن، اون وقت ایران به شدت در کنار سوریه خواهد ایستاد و حتی اگر بخواد کار به حمله نظامی هم برسه، کار به جنگ مسلحانه هم برسه، ایران ابایی نداره از اینکه حادثه جنگ 2006 میان لبنان و اسرائیل رو تکرار بکنه و از نظر تسلیحاتی و مادی در کنار سوریه بایسته و در واقع یک طرف اصلی جنگ باشه.
پیش از سخنان آیت الله خامنه ای، حسین حمیدانی، جانشین وقت فرمانده نیروی مقاومت بسیج وابسته به سپاه پاسداران، حدود 3 سال پیش گفته بود که ارتش‌های آزادی بخش منطقه نیز بخشی از تسلیحات خود را به وسیله ایران تامین می‌کنند. حسین حمیدانی به سازمان‌هایی که به گفته او تهران سلاح در اختیار آنها قرار می‌دهد اشاره‌ای نکرد. برخی از کشورهای غربی و همچنین اسرائیل تهران را متهم به ارسال اسلحه برای حزب الله در لبنان، جهاد اسلامی و حماس در فلسطین و شبه نظامیان در عراق و افغانستان می کنند. با این حال تا آن زمان تهران چنین اتهاماتی را تکذیب می کرد و می گفت که از چنین گروه‌هایی تنها حمایت معنوی و سیاسی می کند. از نظر مقام‌ها و رسانه‌های ایران این گروه‌ها جنبش‌های آزادی بخش شناخته می‌شوند، نه گروه‌های تروریستی. این در حالی است که برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا و اسرائیل گروه‌هایی چون حزب الله لبنان و حماس را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار دادند.
ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض می‌کنم.
این رو به طور قاطع بدونید، با اینا برخورد خواهد شد.
دشمن شکست خورده است بدون تردید.
72 سال. آیت الله خامنه ای 1318-1390. دوشنبه ها ساعت 6:30 عصر در رادیو فردا.
روزنامه واشنگتن پست می نویسد به گمان لیون پنتا وزیر دفاع آمریکا، اسرائیل در بهار سال جاری به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. سال جاری میلادی هرچند که آقای پنهتا از تایید یا رد این نقل قول تا کنون سرباز زده، اما یکی از مسئولان بلندپایه دولت باراک اوباما در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CNN این گفته را تایید کرده است. کیان منوی از رادیو فردا در گفتگویی با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی کینگستون در کانادا و تحلیلگر مسائل ایران، از او درباره احتمال حمله اسرائیل به ایران پرسیده است. هوشنگ حسنیاری:
احتمالاً اسرائیلیا به نظر من بیشتر در پی این هستن که آمریکایی‌ها رو به نوعی وادار بکنن که به ایران حمله بکنه، یعنی کاری رو که خودشون میخوان آمریکا برشون انجام بده. به همین خاطر که هر از چند گاهی مطرح میکنم خطرات جدی ایران رو، که ایران الان با این 100 کیلو اورانیوم 20%ش قادر است 4 تا بمب بسازه و در نتیجه بایستی هر چیز زودتر جلوشو گرفت. در این هوای آلوده خب هر چیزی ممکنه پیش بیاد، کافیه که یکی از طرفین یه برداشت اشتباهی بکنه از نیات و یا اینکه حرکات طرف مقابل و در نتیجه یک جنگ ناخواسته به وجود بیاد. ضمن اینکه در نهایت به نظر من الان ممکنه که آمریکا اجبارا این فکر رو نکنه، ولی اسرائیلی ها و بسیاری از کشورهای عربی خصوصا در منطقه خلیج فارس به نظر من دلشون میخواد که یک بار برای همیشه این مسئله ایران رو حل بکنن و به همین خاطری که خطر جنگ و این چیزا به نظر من جدی است، این نیست که واقعا وجود نداشته باشه و تبلیغات صرف باشه.
در خبرها اومده که کشورهای غربی تلاش میکنن اسرائیل رو از یک حمله احتمالی به ایران باز دارن. چرا اسرائیل پرچم داره موضوع حمله به ایران هست؟
در صورتی که بشه یه همچی چیز، یعنی اسرائیل بی همچی کاری دست بزنه، دلایلش خب متعدد میتونه باشه. یکی این که بحث خود هسته‌ای ایران مطرحه. از دید اسرائیلی ها یک ایران هسته‌ای دو کار عمده میتونه بکنه: یکی این که از این توانش به عنوان چتری استفاده بکنه برای آزاد گذاشتن دست بیشتر حزب الله در حملات والا یا گسترده و یا اینکه محدود به اسرائیل، و دوم این که این تعادل نظامی استراتژیک تیجیکی رو که امروز در منطقه خاورمیانه به شدت به نفع اسرائیل، ممکنه که اون رو یک کمی دوچار تلاطم بکنه، نه اینکه واقعا به هم بزنه حتی یک ایران هستی، به خاطر اینکه خود اسرائیل خب حداقل بیش از 200 بمب اتمی داره که میتونه چندین بار ایران رو از بین ببره، نابود کنه. بنابراین اون بیشتر خطر این هست که اگر ایران چون این کاری رو بکنه، این بابی خواهد شد، در رو باز میکنه برای کشورهای دیگر که احتمالاً نه بارن در مقابل توان هسته‌ای اسرائیل، برای مقابل با توان هسته‌ای ایران وارد این مسابقه تسلیحاتی بشن که در نهایت اسرائیل بازنده خواهد بود، به خاطر اینکه خب صلحی بین اسرائیل و کشورهای عربی منهای مصر و اردن که اونم خب صلح سردی وجود نداره. در نتیجه اسرائیل از این نظر این خطرات رو می‌بینه.
هوشنگ حسنیاری: احتمال حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی همین بهار آینده، به گمان لیون پنهتا، وزیر دفاع آمریکا. شما درباره این موضوع چه میاندیشید؟ اگر اسرائیل با هدف جلوگیری از ساخت سلاح‌های هسته‌ای به ایران حمله کند، واکنش شما چه خواهد بود؟ با این یادآوری که دیدگاه‌های شنوندگان ما الزاماً بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا نیست، به ما زنگ بزنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش شود.
ملت ایران که 31 ساله بهشون هر روز حمله شده و به حقوقشون تجاوز شده، دیگه ما چیزی برای از دست دادن نداریم. بذاریم به ما حمله کنن، نه به ما به عنوان ملت ایران، بلکه به دولت جمهوری اسلامی، و لزومی نداره که به مردم ایران صدمه بخوره، بلکه به تمام به پایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی میتونه حمله بشه و مردم قدرتشون رو به دست بیارن و بعد از 31 سال گروگان گرفته شدن دوباره قدرت پیدا کنن و رو پای خودشون با کمک قدرت‌های جهانی بتونن وایسن.
اسرائیل تنها که سهله، با آمریکا با همدیگه به ایران حمله کنن. اگر بعد از یک هفته جفتشون از روی کره زمین محو نشدن، بعد بیان بشینن ادعا کنن.
آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای طرفدار اسرائیلن و این جنگو واقعا میخوان درست کنن. اینا میخوان ایران و اسرائیل بزنه، دارن تحریکش میکنن که بزنه.
اسرائیل قدرت این کارا داره، در جوان بسیاری و فعال توی کشور هست که هنوز هم همون شعور حال انقلابیه. 30 سال یا 100 سال دیگه هم بگذره باز هم جوان ها زنده هن و همیشه هم در خدمتگزار رهبر هستن.
واکنش من به حمله احتمالی اسرائیل یه چیزیه که انگار از خدا میخوام اینجوری بشه، چون ما مردم ایران اونقدر تحت ستمیم و این حاکمیت داره بهمون زور میگه که ما به تنهایی نمیتونیم از پس اینا بر بیایم مگر حمله خارجی اسرائیل امریکا بتونه ما رو نجات بده.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام خیلی کمک نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
کمتر از یک ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه این هفته تهران بخشی از سخنرانیش را به انتخابات آینده همین مجلس اختصاص داد. وحید پوراستاد از رادیو فردا در گفتگویی با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا در ابتدا از او پرسیده مهمترین محور گفته‌های آیت الله خامنه‌ای درباره انتخابات مجلس در خطبه‌های نماز جمعه امروز چه بود؟ مجید محمدی:
من فکر میکنم سه موضوع هست که بیش از موضوعات دیگه اهمیت داره. موضوع اول ابراز نگرانی ایشون بود از بروز اعتراضات در دوران و پس از انتخابات. محور دوم انتظار ایشون بود از انتخابات برای جبران به حراج گذاشته شدن مشروعیت حکومت در سال 88 در شرایط امروز بین المللی و داخلی. و محور سوم بحث ایشون بود در باب رد صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان. دو سخن ایشون داشتن. اول اینکه سطح صلاحیت‌ها رو بالا نبرید، خطاب به شورای نگهبان، که نشون میده که ضوابط و معیارها در انتخابات‌های مختلف جابجا می‌شده و دل بخواهی بوده. و سخن دوم ایشون اینکه رد صلاحیت شدگان لزوماً بی صلاحیت نیستند، که این نشون میده این اصل سخن متناقضی است و اصولاً شورای نگهبان اصل رو بر براءت افراد نمیگذاره.
آقای محمدی، آقای خامنه‌ای گفتن که مشارکت مردم میتواند آینده کشور رو تضمین کنه و همچنین گفتن که هرچی حضور مردم پر رنگ تر باشه اعتبار بیشتری خواهد یافت این انتخابات. شما فکر میکنید چرا رهبر جمهوری اسلامی ایران از تأمین آینده کشور توسط مشارکت مردم سخن گفتن و چرا حضور مردم در انتخابات برای ایشون حائز اهمیته؟
این برمیگرده به شرایط امروزی که کشور باش سر در گریبان هست. امروز هم تهدیدهای بین المللی وجود داره برای حمله نظامی و هم تحریم‌ها رو به گسترش هست، تحریم‌های نفتی و تحریم‌های بانکی. آقای خامنه‌ای انتظارشون هست که این انتخابات فشارهای بین المللی رو کاهش بده و تا حد ممکن نوعی نمایش مشروعیت مردمی حکومت باشه در عرصه بین المللی.
آقای خامنه‌ای گفتن که تاکنون عدم سلامت انتخابات وجود نداشته و این بار هم نباید وجود داشته باشه. آقای محمدی، شما فکر میکنید تا چه حد این سخن رهبر جمهوری اسلامی به واقعیت نزدیکه؟
اگر ما سه دهه گذشته رو در ذهن خیلی کوتاه مرور بکنیم، سلامت انتخابات رو یک باید در برگزاری، دو در شمارش آرا و سه در مواجهه با نتایج از سوی شورای نگهبان ما دنبال بکنیم. در سه دهه گذشته ما شاهد بودیم با رد صلاحیت‌های بدون ضابطه، ابطال صندوق‌ها تا حد صدها هزار نفر برای جابجایی نتایج، ابطال انتخابات در یک منطقه، آرای بیش از 100% در بسیاری از مناطق، چه در انتخابات ریاست جمهوری هفتم و چه در انتخابات ریاست جمهوری دهم، و انتخابات با حضور یک نامزد برای یک کرسی در یک منطقه. اینها نشان میده که نه تنها در سال 88 بلکه در سالهای قبل هم همواره امکان عدم سلامت در انتخابات بوده و این عدم سلامت هم محقق شده بنا به گزارش های وزارت کشور.
آقای محمدی، آقای خامنه‌ای در این نماز جمعه اخیرشون گفتن کسانی که رأی نمیارن مواظب باشن کلاهی که بر سر رأی نیاوردگان سال 88 رفت بر سر اونها نره. به طور مشخص اشاره ایشون به چه فرد یا گروهی برمیگرده؟
من فکر میکنم خطاب به تیم آقای احمدی نژاد هست که به احتمال خیلی زیاد اینها حالا چه در مرحله رد صلاحیت ها و چه در مرحله انجام انتخابات و شمارش آرا امکان این هست که با تقلب کنار گذاشته بشن. آقای خامنه‌ای داره به اونها اخطار میده که اگر کلاهی بر سرتون رفت ساکت بمانید تا به طور کلی از عرصه سیاسی حذف نشید.
خب خبرای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
یکی از مسئولان گمرک ایران در گفتگویی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا همزمان با اعلام ممنوعیت خروج سکه طلا، محدودیت‌های خروج طلا، جواهر همراه مسافران و نیز مقدار مجاز دلار همراه مسافران ورودی یا خروجی از ایران را اعلام کرد. علیرضا کرمانی از رادیو فردا از همین محدودیت‌ها اطلاعات بیشتری برای ما دارد.
روز جمعه هم خبرها طعم طلا و دلار داشت. پرخواننده ترین خبر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در بعد از ظهر روز تعطیل این بود: خروج سکه از کشور ممنوع شد. محمد رضا نادری، معاون امور گمرکی گمرک ایران، روز جمعه را هم رها نکرد تا با ایرنا مصاحبه کند و بگوید در حال حاضر خروج سکه به هیچ وجه امکان پذیر نیست و خروج طلا و جواهر خانم‌های مسافر هم تا 150 گرم آزاد است. به گفته ی آقای نادری، هر مسافر هم تا 5000 دلار می‌تواند وارد یا از ایران خارج کند. ارزیابی معاون گمرکی گمرک ایران هم این است که این کارها قاچاق چمدانی ارز را از بین می‌برد. شاهین فاطمی، اقتصاددان در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید این کارها اطمینان مردم را به اوضاع اقتصادی کاهش می‌دهد.
اونهایی هم که تاکنون در مسائل اقتصادی نیمچه امیدی داشتند، با این رفتار حکومت متوجه میشن که اوضاع بسیار بسیار خطیره. زمانی که این نوع اقدامات شروع میشه، نتیجهش این میشه که کار قاچاقچی ها آسان‌تر میشه و مردم از ترس این که بدتر نشه با عجله اگر میخوان دارایشون رو خارج منتقل کنن انجام میدن.
شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و سخنگوی اقتصادی دولت هم که این روزها مرتب به فرودگاه ها سرکشی می کند تا مطمئن شود مسافران تنها پس از خوردن مهر خروج بر گذرنامه‌شان 1000 دلار حواله‌ای را دریافت می کنند، در فرودگاه امام خمینی به خبرنگاران گفته پس از بررسی های کارشناسی احتمال افزایش یا پرداخت چند باره ارز در طول یک سال وجود دارد. شاهین فاطمی درباره شباهت تصمیم گیری های کنونی به مقررات خروج طلا و ارز در دوران جنگ عراق و ایران میگوید:
زمان جنگ برای مردم قابل قبول بود، در همه دنیا از این اتفاقات میفته. وقتی شما در این جنگ هستید همه مردم آماده فداکاری میشن، هر کسی به سهم خودش، و حکومت هم وظیفه داره که سعی بکنه اقتصاد مملکت به علت جنگ ترس بین مردم پیش نیاد که حرکات تند و شتاب زده انجام بدن. اما نه در شرایطی که جنگ نیست، در شرایطی که هیچ دلیلی نداره. به نظر من پاسخش اعاده اعتماد در بین مردمه. مردم مطمئن بشن که هیچ اتفاقی افتاده، دلیلی نداره پول خارج کنن، دلیلی نداره طلا خارج کنن، که متاسفانه حکومت درست عکس این رو داره انجام میده.
اما رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، یعنی محمد نهاوندیان، که عضو شورای پول و اعتبار هم هست، در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی چگونه میتواند مقاومت بازار را برای تکنرخی شدن دلار بشکند، به خبرگزاری مهر پاسخ میدهد: تنها اعلام تکنرخی بودن دلار کافی نیست، باید آن را در بازار اعمال کرد. آقای نهاوندیان نگفته که چگونه، اما این را افزوده از بانک مرکزی توقع می رود با تدبیر مدیریتی لازم نرخ واحد دلار را به واقعیت در بازار تبدیل کند. شاهین فاطمی:
متاسفانه معنای این کارها اینه که 650 میلیارد دلار طی 5 سال 6 سال گذشته تلف شده و رژیم امروز درمانده است و تمام فشار رو روی مردم آورده. درست نتیجه معکوس خواهند گرفت و بی‌ثباتی بیشتری رو بر اقتصاد ایران حاکم خواهد کرد.
از روزی که بانک مرکزی ایران اعلام کرد نرخ دلار 1226 تومان است و صرافی ها حق ندارند دلار را به نرخی بالاتر بفروشند، حالا 10 روزی می گذرد. در آخرین روزهای این هفته هم در بازار و در واقعیت دلار تک نرخی نشد و با قیمت 1800 تومان به فروش رفت.
علیرضا کرمانی. سکه طلا پشت چراغ قرمز در ایران. ساعت 22:25 در تهران، 19:55 در وین. به دیدار نادر مشایخی رهبر پیشین ارکستر سمفونیک تهران در وین می رویم. به دیدار هنرمندی که 1.5 سال فرمان هنری این ارکستر پر پیشینه را در دست داشت. نادر مشایخی فرزند هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما جمشید مشایخی است که در دانشگاه موسیقی شهر وین در رشته آهنگسازی و موسیقی الکترونیک با درجه ممتاز فارغ التحصیل شده. اینکه چه شد آقای مشایخی از رهبری ارکستر سمفونیک تهران کنار گرفت، محور گفتگوی همکار ما شهرام میریان با همین هنرمند پرکار موسیقی است.
آقای مشایخی، شما حدود 2 سالی میشد رهبری ارکستر سمفونیک تهران رو به عهده داشتین. چطور شد که شما دست از این رهبری برداشتید؟
دلیل اولش این بود که چون ارکستر سمفونیک بالاخره فقط نوازندگیش نیست، باید یه نفرم به کارهای منیجمنت و به کارهای ارگانیزاسیونش برسه که اون اشخاص به نظر من اشخاصی نبودن که دارای صلاحیت باشن در این کار. بعدم اینکه اینها خواستن شورای برای ارکستر سمفونیک درست کنن، در واقع کسایی که توی شورا بودن هیچ کدوم نه تو ارکستر زده بودن نه ارکستر رو رهبری کرده بودن. یک نوازنده از خود ارکستر سمفونیک تو شورا نبود. من اصرار داشتم که شورا از نوازنده‌های ارکستر سمفونیک باشه، برای اینکه اونها مشکلات خودشون رو بهتر از بقیه میدونن. یعنی آقا بالا سر نمیخوان که مثلا این کسی که اصلا نمیدونه ارکستر چیه بیاد بشینه تو شورا نظر بده. آخرین حرفی که زده می بود که یا این شورا باید منحل شه یا من نمیتونم دیگه کار کنم.
آقای مشایخی، پیش از اینکه شما این سمت رو، سمت رهبری ارکستر سمفونیک تهران رو به عهده بگیرین، در مصاحبه‌های گوناگونی که من از شما خوندم، چه به زبان آلمانی و چه مصاحبه‌هایی که شما در ایران داشتین، صحبتتون این بودش که اومدین که به این ارکستر یه حال و هوای دیگری ببخشید. فکر می‌کنید تا این 1.5 سال که شما رهبری این ارکستر رو به عهده داشتین، تونستین آقای نادر مشایخی این کار رو انجام بدین؟ یعنی به خواستتون رسیدین؟
سعیمو کردم. بهتر میشه از نوازنده‌های ارکستر پرسید که کدوم رهبر واقعا اینجا برای این ارکستر کار انجام داده و با کدوم رهبر راضی تر بودن. و مطلب دوم این بود که من توی ایران یک سرچشمه از استعداد کشف کردم توی بچه‌های جوان ایرانی، برای اینکه همزمان با رهبری ارکستر سمفونیک خب تو دانشگاه اونجا هم درس می‌دادم و دیدم چه پتانسیلی تو جوان ها هست. واقعا اینو باید بگم که جوان های ایرانی بسیار بسیار بااستعداد هستن. اینو برای این نمیگم که حالا چون من ایرانی هستم جوان های ایرانی رو بخوام بزرگتر از اون چیزی که هستن جلوه بدم. یک واقعیته، واقعا آدم های بااستعدادی هستن. دیدم که اینا خودشونو از اساتیدشون جدا کردن. یعنی اساتید چیزهایی رو یاد بچه ها نمیدن که بچه ها ازش استفاده کنن. داره در واقع وقت این بچه ها تلف میشه. بیشتر اساتید، نمیگم همه، خیلی هستن که خیلی خوبن، ولی خیلی هستن که اینا نبض اصلی موسیقی رو در واقع تو دست دارن و توی این 30 سال واقعا وقت جوان های ایرانی رو به هدر دادن. یعنی نذاشتن این استعدادهای شگرفی که تو بچه ایرانی هست یکم متبلور شه، یکم کار بکنن. یه مثال خیلی کوچیک، 4 ماه من نوت ها های جان کیج رو دادن به این بچه ها. بعد از 4 ماه اجرایی کردن که فرانک شفر کیج درجه 1. وقتی اینها رو تو ایران شنید، اومد توی وین گفتش اگر میخواید امروز کیج بشنوید باید برید تهران. یعنی اینو واقعا بهتون میگم یه چیز بسیار بسیار عالی و درجه 1 انجام دادن که فیلمش هم هست.